اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. عرض ادب و احترام از شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم این ایام رو، انشاءالله پر از خیر و برکت و سرور و سود و زیبایی و خوشحالی و شادی باشه برای شما و خانواده محترمتون. خب موضوع جهاد تبیینه و در واقع حداقل ما خودمون فکرمون بر اینه، زعممون اینه که این سالها مشغول به همین کار بود. اونتا به نظر میسره ملاحظات داره، چون بعضا دوستان ما رو تو خیابون این طرف اون طرف میبینن، میگن چرا راجع این موضوع صحبت نمی کنه، چرا راجع این موضوع صحبت میکنه. چشم آجا میاد آروم آروم رو گرم بشیم. چشم، چرا راجع این صحبت میکنی، چرا صحبت نمیکنی؟ این که در واقع اصلا عقلانیت یعنی فهم این که دقیقا چه زمانی راجع به چه چیزی باید صحبت کرد. اصلا جهاد تبیین یعنی همین. شاید یک صحبتی رو من کوچلواری هرگز نباید بکنم و یه روحانی حتما باید بگه، و بالعکس شاید یک مطلبی رو، یک حرفی رو، یک کاری رو یک روحانی نباید انجام بده بگه به مردم، بنده نوعی باید بگه. شاید یک موقع یک مسئول نباید حرفی رو بزنه، یه غیر مسئول باید این حرف رو بزنه. امیرالمومنین علی علیه السلام زمانی که به خلافت رسیدن به عنوان حاکمی که دیگه سنی ها هم قبول دارن، من خلیفه، فدک رو پیگیری نکردن. خب این یه سوال دیگه، حتی چون حضرت نمیخواستن فردا بگن فلانی تا سر قدرت اومد رفت سراغ مسائل شخصی خودش، چون اساساً امر تبلیغ اینطوره که شما این پیام رو باید به مخاطب برسونی که ما اسئلکم علی من اجر، چیزی گیرم نمیاد بدونید، نباید این کار انجام بده. یا برادران و خواهران عزیز در عرصه تبلیغ نیان، این جهاد کفایی است، نیان. یا اگر میان یک سری مسائل رو باید بر خودشان حرام کنن. اگر روحانی هستند، اگر مدعا هستند، اگر مثل من مکلا سخنران هستند، کسی نامه فدایت شاید برای ما نفرستاد، حتما پاشی بیاد. اگه شما نباشید الان مثلا مملکت سقوط کرد و فقط شما میتونید کشور نجات بدید و اینا، نه. اما وقتی میایم باید یک سری حلالها رو ما بر خودمون حرام کنیم. کسی دیگه اگه انجام میده اشکالی نداره ها، جرمم نیست، اما شما باید این کار رو بر خودت واجب کنی. چرا؟ چون میخوای جلوی بهانه‌گیری رو بگیری. یک بحثی مطرح شد چند وقت پیش راجع به پاکت‌هایی که یه سری از افراد میگرفتن. حالا ما دیگه نمیخوام خودم به اون دامن بزنم، بازش نمیکنم. و خب یه حاشیه درست کرد در مورد مدهان. خب همین موجب سری مسائل شد که من اصلا نفیان و اثباتن نمیخوام وارد اون بشم. یه مدل عمل کردی من خودم به شخصه دارم، اونم نمیتونم جبر کنم بر بقیه بگم شما حتما باید اینو گوش کنید. نه این نه منطقیه، نه انصافه، نه منصفانه، نه هیچ کدوم. اما یک نفر یک موقع است یک خواننده مذهبی است، دقت کن، یه موقع است مداحه. از نظر من دوتا با هم فرق داره. بعضی هم مداح نیستن، خواننده مذهبی هست. یعنی همون جوری که یک خواننده روی استیج میره، روی سن میره، رفتار سلبریتی گونه داره،
این خواننده مذهبی هم داره، این همون خواننده است، فقط ژانرش ژانر چیه؟ مذهبی. یکی عاشقانه میخونه، یکی هم میخواد مذهبی بخونه. اینها رو من تفاوت قائلم، خودم به شخصه عرض کردم، من نظر خودم هم. بنده رایفی پور، من هیچ مسئولیتی در جمهوری اسلامی ندارم بدونید، مشاور بودم، مشاور برخی از این آقایون بودم که بعدا فهمیدم خودشون بر من حکم دادن، من اصلا خبرم نداشتم، که بعدا اقدام به تمدید اون حکم ها هم نکردم. یعنی مثلا از من خواستن آقا بیا این حکم، مهم بود را مثلا احکام بشاد یه دی برش سر کله بنشکنن، خب برای من مهم نبوده. مثال از خودم میزنم، رو کسی که کاری نداشته باشم، روزی که رفتم ازدواج کردم اینو گفتم بارها، گفتم ببین چون من معروف بودم اول سخنرانیام بود، بعد ازدواج کردم اینجور نبود که مثلا گفتم آقا میخواید شما با بنده ازدواج بکنید، این شروط منه، من خونم از این خیابون بالاتر نباید بره، چه مسئولیتی داشته باشم چه نداشته باشم. عمدنم اومدم سخنرانی عمومی گفتم، میدونی چرا؟ که نتونم بعدم بزنم زیرش. چرا؟ چون همسایه ما رو ببینه بگه ای خالی بند این اینجا حرف رو زدی تو که الان مثلا فلان منطقه داری زندگی میکنه. گفتم من این نوع ماشین ها رو سوار نخواهم شد، ماشین که مردم برگردن با چششون نگاه کن با دست نشون بدن. یه زمانی شما 206 سوار میشدی مردم برمیگشن با دست نشون میدادن، اما الان نه، درسته؟ خب آیا بنده مسئولیتم تو جمهوری اسلامی خیر؟ زار و زندگی من به اندازه کل مسئولین جمهوری اسلامی تنها شفاف کردم. وظیفه‌ای دارم؟ خیر. اون مسئول چشش کور دندش نرم باید این کار کنه، وظیفه شون که نمی کنه، که داریم می دویم خون به جگرمون کردن رو بفهم بالاخره تو چیکاره ای نمی کنه. بعد وقیحانه از تو هم می خوان، یا من چه مسئولیتی دارم؟ اما باش، یعنی عرض من اینه، اون کسی که میخواد پیام رسان باشه، میخواد جهاد تبیین بکنه، اولین کاری که باید بکنه برادر من اینه که حجت رو تمام کن، بهانه باقی نمونه. این که رهبر انقلاب بچه هاش توی مملکت کاره ای نیستن، میتونستن کاره ای باشن، چرا این کارو کرده؟ شورت تا من زنده هم حق ندارید، اگه میخواد بیاد اسم من از شناسنامه‌تون پاک کنید برید. این یک چیز اضافه است. پیمان پیشی که از همسرانش میرفت پیش زینب بنت جهش می، از اونجا میرفت پیش یکی دیگه از همسرانش، دیگه اسمشو نبرین، قابل حدسه. اینا با اون یکی رفیقش گردوتاشون هم پدرانشون بعدن به مسئولیت رسیدن هر جفت، گفتن هر موقع پیامبر از خونه زینب اومد خونه تو بگو دهنت بو میده. با هم هماهنگ کردن. یکی از وجوه شأن نزول این آیات اینه، سوره تحریم. پیامبر بعد از خونه این همسرش زینب میرفت خونه این یا خونه اون، نه هماهنگ بودن با هم، چقدر دهنت بو میده. پیامبر هم یه خلق عظیم عجیب غریبی داشت، به روی اینا نمی آورد که بابا دیگه پیش ما فیلم بازی نکنید. پیامبر خدا انقدر کرنش میکرد، انقدر به حرف اینا گوش میداد که خود اینا لقب پیامبر گذاشته بودن اوزون، یعنی گوش، زبان املا یعنی زود باور. که آیه قرآن نازل شد گفت شما پیغمبر میگه زود باور، پیامبر میگه اوزون، بدونید همین براتون خوبه. اینقدر مهربان بود به روشون دل نمیشکن، تو رو طرف نمی آورد. اینقدر اینا تکرار کردن پیامبر فرمود والله من خونه بنده خدا میرم به من عسل میده. حالا شاید ببین امیرالمومنین میفرمود دقت کن، اینا تو زندگیت به دردتون میخوره. امیرالمومنین فرمود یه نفر رو مقابلش قرار میگیرید، کنج رینگ نذاریدش، براش معذوریت بتراشید، بازجو نیستید شما، طرفو گیر بندازی حکم بگیری براش. همون کسی که قاضیه تازه بهش توصیه شده رافرار یاد بده. بیا حالا مست آوردن آوردن آه چی شده این رفتی دندون پزشکی این سرکننده زدن به دندونت این بوه الکل میده، یعنی همینو بگو برو. حالا فکر کن طرف با زن و بچهش دنبال بازجویه، بعضی اینجوری هم اینا شک نکنه خانوادهشون از دست میدن، چون سختگیری و مذمت و طعنه دائم ولو درست محبت از بین میبره. اینم روایت باز. خب میگم این سیره اهل بیت همین طور بوده، یه راه فراری میذاشتن به روی طرف نمی آوردن. همه فرمود شاید، ببینید شاید اینو که من اصل میده، شاید اون زنبور یه گیاه الغم میشسته، یه گیاه تلخیه، یعنی اصلش هم چیه؟ تلخ شده، من اون اصل خوردم بعد دهنم بوی تلخی میده، بعد بوه من دیگه اصل نمیخورم. منتها شما نرید که کوچه بازار به چرخونه دوی پیامبر اصل نمیخوره ها. چرا؟ چون اصل چیه؟ شفان للناس. خدا دو جا تو قرآن میگه شفا، یکی میگه قرآن رو میفرماد شفا، یکی اصل رو میفرماد شفا. شفا نه ها، شفا اسم میگه در راه جهنم اسمش شفا با کسره. بعضی میگن خدا شفاعت بده، بنده خدا رو حواله چی دادیم دیگه، حالا خودم قبول میکنه از ما، ببینن میگه فارسی داریم میگه. یعنی دوستان لبنانی میگه، میگه شما ایرانی ها رو خدا خیلی دوست داره، شما هم برای ظهور دعا میکنید، ما هم برای ظهور دعا میکنیم، منتها خدا حرف شما رو گوش میکنه. گفتم چرا؟ مگه ما با هم فرق نگاه؟ آره شما میگه عجل، ما میگیم عجل. عجل یعنی عقب انداز، عجل یعنی سریع تر با عجله. گفت خدا ظاهرا شما رو بیشتر دوست داره. این طرف اون طرف نرید بگید، تو شهر نپیچین شفا لناسه. قرآن شفا فقط برای مؤمنینه، اصل شفا برای کل، کافر هم بخوره برش خوب، نه اونه که دیابت دارن. آباز خدمت شما عرض بشم که از غذا رفتن همه جا رو پر کردن. خیلی عجیبه نا، رفتن همه جا رو پر کردن که آره پیامبر دیگه لب چند وقتی به اصل می، چرا نمیدونی؟ اون حسادت زنانه دیگه. آره دیگه میرفت خونه زینب میومد اونجا و قصه این بود و فلان و بهمان و این آیه نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، چرا چیزی خدا برات حلال کرد و حرام کردی؟ تبتغی مرضات ازواجک و الله غفور رحیم، برای خوشنودی همسرانت حلال خدا رو به خود حرام کردی؟ برای اینکه این دوتا دیگه ول کنم؟ چرا میگیم این دوتا؟ به خاطر اینکه قرآن میفرماد اگر تتوبا توبه کردید شما دوتا، دو زنا رو میگه، میفهمیم دوتا از همسرانشون شهر نزولش هم هست، حالا شون دیگری هم غیر کردن اگر معروفشن. خب میگم پیامبر ببینید چطور برخورد کرده، آیا سیره ایشون برای ما سند نیست؟ حجت داره تموم کنه، میخواد دهن اینا رو ببنده، ول نمیکنن دیگه. یه باش من اصل نمیخورم، فقط نرید بیرون بگید مردم اصل خوردن رو بذارن کنار، که همون هم رفتن گفتن. کسی که امر تبلیغ انجام میده، اگر معلمه، اگر معلمی شغل انبیاس، نبی خدا خیلی وقتا حلال رو بر خودش حرام کنه. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم میخواد دعوت کنید، با زبون دعوت نکنید، با عملتون دعوت بکنید. اگر من مسئولی بودم که با فرزند خودم برخورد کردم، با معاون خودم برخورد کردم، با برادر خودم برخورد کردم خطا کرد، اون موقع این مردم ببینن داری با بقیه برخورد میکنی، نه تنها اعتراض نمیکنن، میگن خدا پدرش هم بیامرزه، حتی بیشتر باید برخورد کرد. دقت کن، باز هم بابت این هم آیه قرآن داریم، هم در سیره داریم. موسی رفته به میقات، رفته توراتو بگیره، 30 روزش شد 40 روز. تا روز 30 هم اینا خوب بودن ها، چون 10 روز قاطی کردن. روز 31 هم این سامری نفس دیگه، گفت سولت لی نفسی، نه پای شیطان وسط بود نه چی از نظر او، گفت خودم نفسم منو گولم زد، سؤل برام تعریف کرد، دردم گرفت، موسا دیدم جا خودت داداشتو گذاشتی، گفتم من چیم کمتره؟ میگه نسل یوسف بود سامری، گفت جد من پیغمبر اون معروفی، ما از نسل یوسفیم، شما از نسل لاوی هستید. دردش گرفت، ریخ به هم دیگه. حضرت موسی خودش هارون رو جایگزین گذاشته، وقتی برگشت دینا دارن گو سالم برسن، اولا که تورات رو پرت کرد اون بر، همینم درش ان فی هذا لآیات لأولی الالباب، اینم نکاتی درش نهفته است که چرا احترام آموزاده رو باید متولیش نگرد، تورات انداخته اون طرف و علق الالواح، چرا آقا این قرآن آموزش کنیم، این قرآن بدون ولایت هارون به درد شما نمیخوره، کما اینکه قرآن هم بدون ولایت اهل بیت از توش داعشی در میاد که تو با آیات قرآن آدم سر میبره. مثال اینی، نه آیه قرآن، اینا باید پاسخ بدن کسی که ولایت اهل بیت رو قبول نداره. بعد اومد شروع کرد هارون رو زدن. حضرت موسی پیامبر نمیداند که هارون پیامبر گوساله پرستی نمی کند؟ اینا چرا زد؟ قرآن میگه یجر رو هوله، یه جوری گرفته بود موها و ریشاشو گرفته اونجوری میکشید، ولا تأخذ به لحیتی ولا برأسی، ریشم و لحیه من و موهای سرم رو ولم کن. هارون داره میگه آیه قرآنه، قشنگ میدونی مدل کتک زدن رو هم بفهمید قرآن، این ماجرای حضرت موسی میگه خیلی قشنگ، نمیدونم چرا مدل کتک زدن هم توضیح میده، فعلی که استفاده میکنه فبک زهم میگه دیگه، اون میگه اون قبطیه رو که زد اون ضربه کفگرگیه تو عربی، یا اینجوری خودش افتاد مثلا مرد. خود توی پیغمبر اولوالعزم نمیدانی هارونی که خودت جانشین خواستی، وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی، قال قد اوتی که سؤلک یا موسی، ما هم قبول داریم آدم خوبیه، گوسال پرستی پناه بر خدا، از آدم عادیش پذیرفته نیست، از پیغمبر خدا چرا این کار کرد؟ بقیه غلاف کردن دیگه، اونا که دیدن عجب هارون که جلوی ما رو میگرفت و داره میزنه، یا ابوالفضل میخواد با ما چیکار کنه؟ شما بچه های همسایه و مهمون و فک و فامیل میان خونتون دارن شیطونی میکنن، سر کی داد میزنی؟ بچه خودت. چه گناهی کرده بچه تو شده؟ دقیقا همون گناهی کرده که بچه تو شده، همینه. حضرت زهرا سلام الله علیها همین رفتار رو با امیرالمومنین داره. امیرالمومنین وقتی زانوی غم بغل کرده میگه چرا مانند جنین در رحم مادر نشستی؟ باید بلند شی حق تو بگیری. یعنی چی؟ یعنی مطالبه دیگران است. خیلی وقتا ولی جامعه دستش بست، تو باید بفهم. امام جامعه نمیتونه کاری بکنه، تو باید بفهم. امام جامعه بره سمت فدک میگه دیدی این اصلا حکومت رو میخواستم بیان برخوش و مردانم ببرم، بیت المال رو میخواستم مردانم ببرم. امام جامعه از حق بیان مسلم و محکم و مبرهن خودش میگذره. برای چی؟ برای اینکه بقیه صداشون دنه. بعد حالا موسی با اونا چیکار کرد؟ فقط طول انفسه. یه شب تا صبحی که خوش ما هم نبود، شب تاریکی بود، گفت شمشیر بگه، باید از خود دفاع میکردی تو تاریکی، وگرنه کشته میشدی. هوا که روشن شد دیدم پسر پدر کشته، برادر برادر کشته. امروز من معتقدم یک جاهای برخی از مسئولین ما اینو رعایت نمیکنن، برخی هم رعایت میکنن. یک روز به یکی از مسئولین عالی رتبه کشور من گفتم که خب چرا اینطوره؟ گفتم شما اول بالا شد بیا پایین، تازه بعد حرف بزن. اصلا تا موقعی که اون بالایی اصلا حرفت مسموع نیست. روبرش یه عزیز دیگه بود، اون آدم خیلی خوبی، نمیدونم چرا حرف زد. اصلا بعد اون من نگاه هم نسبت بهشون تغییر کرد. گفت اینا افراطه. گفتم اینا افراط نیست، این سیره امیرالمومنینه. وای بر ما که روزی سیره امیرالمومنین بشه افراط. یادتون نره. تند روی بد است. تو چی؟
تو کجراهتون روی بد است.
تو مسیر درست از قضا چی؟ تون باید رفت. والمسارعین الی فی قضاء حوائجهم، یه سرعت بگیر تو این که بیای حوائج امام زمانت رو تو بری برآورده کنی. الان حضرت ولیعصر ظهور بفرما بگه آقا یه لیوان آب میارید، مردم چیکار میکنن؟ عروس سر و کله هم دیگه، والا میرم من زودتر آب برسونم. ها یه مثال ساده زدم از یه آب خواستن. فلیتنافس المتنافسون، برای رسیدن به اون شیء نفیس مسابقه بدید با هم. و السابقون السابقون اولئک المقربون، از قضا اونه که مسابقه میدن میخوان نفر اول باشن، اونا مقربن. اونا که قدیمی هن، اونا که زودتر اقدام کردن. بله فرق که چه کسی اولین بار به پیامبر ایمان آورد، ما اون کسی که بعد فتح مکه ایمان آورد. بعد فتح مکه اون که برای پیامبر ایمان آورده، بر اسلام ایمان آورده، دنبال پول و پله بسا بوده. اما اونی که در همون روزهای اول زیر شکنجه بودن، سنگ می‌زدن، شکم به گوسفند خالی می‌کردن رو سر مبارک پیامبر، اون موقع ایمان آورده، اونی که جز دو ستای اولی بوده، اونا با هم برابرن؟ هرگز. و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونا نزدیکن. پس این تندروی و کندروی و اینا یک معنی داره، اینا بد استفاده میکنن و مرض هم تو شاها. بهتون بگم مرض اینا نفاقه، نفاقه این اصلا، اینا نفاقه. ما بهتره بگیم کجروی. شما صراط مستقیم دو تا پرتگاه داره، یکی این طرف یکی این طرف. بله اینجا ها بعد از غذا آروم رفت، نیفتی دیرتر بیفتی، اما اینجا که دون وسط خط چین جاده ای گازشو باید بگیری بری. فکر کنم پلیس راهنما نگیر گذاشتن از اونجا، مثلا بالای 120 رو میگیرن. هارون مکی اومد بر امام صادق علیه السلام وارد شد، اون خراسانی قبلش اومد آقا چرا قیام نمی کنی؟ حضرت فرمود ما کسی رو نداریم. با آقا خیلی داری، 100,000 تا آدم داری. نه بلکه 200,000 تا داری. همین تو همین هیروبی بود، حضرت فرمود که تنور روشن کن. خب بپر تو تنور ببینم. با کی؟ تنور برای چی؟ من تو مرگوش میدینم. با چی میگه؟ هارون مکی اومد سلام علیکی کنه، کفی سازی باقرش. امام صادق فرمود بپر تو تنور. شیعه تنور یعنی معروف دیگه. با کله پری تو تنور، حضرت اومدین در تنور گذاشت. گفت خب حالا داشتی میگفتی خراسان چه خبر؟ این دیگه اصلا گوشت نمی که همش تنور داشتین با می کنم. ای بابا سوختی چی میگه؟ یا تعلل نکرد. عمل کرده من و شما باید جوری باشه که دست ولی جامعه برای کار، برای ابلاغ، برای حجت تمام کردن پر بشه. یک زمانی سر هم ماجرای جمهوری آذربایجان گفتم فلان، گفتم آقا شما دولت جمهوری اسلامی هستی، یه سری چیزای دیپلماتیک رو باید رعایت بکنی، او سر جای خودش. میدونی من هیچ وقت مدافع حمله به هیچ سفارتخونه نبودم، مخالفت هم کردم، اشتباه هم اینو میدونستم، هزینه زایی بر کشور نقاط هیچ جام پیدا نمی کند. و هیچ وقتم اینا که میگن آه این عکساشون رو میدن بیرون، این جلو سفارت فلانجا بوده، اما ها چیزی پیدا نمی کند. اما یک روزی کشوری غلطی داره میکنه، نه جلو سفارتش، آقا مردم دارن شبکه های اجتماعی کنشگری میکنن، اعلام موضع میکنن، میگن ما راضی نیستیم. حالا مردی که اردوغانه برخزن، چرا دارید روابط تو کشور چی میگی؟ روابط تو کشور چی چرت و پرت میگی؟ از غذا هر چی این مردم بهتر مطالبه کنن، دهن اون دیپلماتیک ما بازتره، میگه نگاه کن با تو رابطه دارم بر خلاف نظر مردم ما، ها ضرر دارم میدم، ها دفعه بعد گروه من، جریان من، حزب من رأی نمیاره ها. مگه همین فیلم صحبت‌های آقای ظریف با البرادعی رئیس انرژی اتمی نیستش که میگه که آقا اگه با ما به نتیجه نرسی زودتر مخالفای ما رأی میارن ها؟ داره از همین ابزار استفاده میکنه دیگه. حالت خوبش ببین، برداشت خوب اینه که داره از همین ابزار استفاده میکنه برای اینکه مذاکراتو پیش ببره. میگه وگرنه به قول لولو خورخورا میان سر کارا. ببین ما چقدر خوبیم، بغولی مگوریم، اونا خطرنا آدم میخورن و مثلا. اینجا این مطالبه دست مسئول جمهوری اسلامی رو باز میکن. بله من با دو قسم سازی مخالف هستم، اینکه از شروط بدونید، اصلا بدونید کار صهیونیست‌ها در دنیا یکی از اصلی ترین کارهاشون ساخت دو قطبیه. خیلی از نگاه خربوزه میخوری یا هندوانه، آدم عاقل میگه هر دوانه، چرا این یا اون جفتشون. خیلی از این دو قطبی ها ساخته شده که همیشه ما روبرو هم باشیم. محیط زیست یا صنعت، صنعت همراه با حفظ محیط زیست، یعنی چی؟ آه این جاده رو اگه بزنید این چوبا قطع میشن، فلان میشن، به همان میشن، این خط لوله گاز رو اگه بکشید این جنگل خراب میشه. میگم خب باش راست میگه بارکن، یه نکته فقط. بله بفهم. این گاز رو اگه نکشیم تا اونجا ملت گاز نداره، همین چوبا رو ده برابر میبرن از جنگل میشکنن برن میسوزونن. اوکی؟ عقل داری؟ آدم عاقل سبک سنگین میکنه، نه همیشه باید جاده زد یا نه همیشه باید جلو جاده رو گرفت. یه بار جلوی جاده رو میگیری، یه بار کمک میکنی جاده زودتر از قضا زده بشه. به خود ما میگن چرا الان شما در برخی از مسائل اقتصادی با فلان گروه همراهید؟ میگن من که حرفشون حساب. نه الان اونا یه خورده مثلا با بچه ها و یه سوپر حزب اللهی فاصله دارن. میگم داشته باشن، حرفشون حساب چیکار کنن؟ الان یه نفر بیاد بگه اینجا روزه، من حرف او رو باید قبول کنم یا اینکه میگه شبه که الان شبه ولو مچدی هم نباشه؟ برای شما از ما همچین چیزی نمیبینید. میبینید توی مسئله کاملا این طرف، توی مسئله این طرف، توی مسئله باید ببینید حق کدومه. تازه هر حقی هم جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. هر حرف راست معلوم بیزی جامعه بریزه به هم. میگه آقا امر معروف نهی از منکر کن، میگه مفسده داره یا نداره؟ یه شرطی داره. همه اینا یعنی که جامعه رو به عقلانیت دعوت کنید تا بتونن درست تشخیص بدن. یا رفتار آدمای عاقلی که این مردم قبول دارن بیاد درشون بگید، یعنی کی؟ مقدسن این اهل بیت. بیا سیره براشون بگو و اهل بیت مورد مشابه چیکار کرده؟ نه شروطه که ما الان هر سر حجاب دو قطبی، سر فیلترینگ دو قطبی، سر قیمت گاز و بنزین هم چی دو قطبی، سر هر چیزی کشور کارش بیش نمیره، کشور کارش بیش نمیره، سر هر تصمیمی ها کدوم. اما یه بدیهیات وجود داره، این شبکه‌های اجتماعی ابزاری است که کار ما مردم رو خیلی راحت کرد، خیلی راحت کرد. تا قبل ما خبر نداشتیم از همدیگه، اون برای ایران و اون برای دنیا، این که سربازی و یکی هم کجاست دانشجو، بعد وای میسته تلفن گیر بیاره. حالا باز این نسل جدیدتر میدونم، اون اولا که اصلا توی هر کوچه یه نفر تلفن داشت، میرفت همسایه رو صدا میکرد، گفت مثلا نیم ساعت دیگه زنگ بزن میومد خونه تلفن میتونه حرف بزنه. خب حالا این ابزار فراهم شد، خطر داره؟ بله. شرط عقل چیه؟ تا جایی که میتونی خطر یک چیزی رو کم کنی، فوایدش رو چیکار کنی؟ بیشتر کنید. چند نفر آدم میشناسید تو تصادف به رحمت خدا رفتن؟ هر کسی تو فکومندش یه دونه دیده جز اینه. بیاد ماشین رو بذاریم کنار، کدوم احمق این حرفو میزنه؟ یا نه میگه ماشینه رو بهتر کنم، کیسه هوا بذارم، کمربند ایمنی ببندم، ترمزاشو درست کنم، جاده رو درست کنم. میگین درصد تصادفات بیاد پایین، از این طرف اون ماشین که وسیله ایست برای سرعت بیشتر به کار من بیاد. من واقعا نمیتونم تصور کنم مثلا قدیما نمیدونم مثلا سه ماه تو راه بودن برن یه مکه برگردن. امام از نجف میخواست ماشین بگیره بره کربلا زیارت، ماشین کرایه کنن رنت کنن اون موقع تو هم عراق سال 40 که اونجا بوده، دهه 40 اونجا. آقا ماشین درست حسابی برای ما بفرست. امام گفت ماشین خوب بفرسته تو را گیر نکنی. چون هدف میخوام برم زیارتم کنم، بمونم مثلا چه حسنی داره من بمونم تو بیابون مثلا وایستم حالا پنچری ماشین بگیرم روغن اون عوض بکنم. پس تکنولوژی میارزد، بله، خطراتش کم کن. این شبکه‌های اجتماعی میارزد، خطراتی دارد و چون نادانن یه دهی میخوان وارد کنن بحث بکنن. یه خورده بذار من دارم آروم آروم داغ میکنم و جادر صدا میره بالا. خب چون نمیفهمن از جایی وارد میشن که جامعه بهش حساسه. نکن. چرا از اون بخشی که حساسه طرف وارد میشی؟ چند نفر تو همین با فیشینگ و نمیدونم با چی و چه و چه تا حالا پولاشون رو دزدیدن تو این شبکه‌هاشون؟ کلاهبرداری اینترنتی صورت گرفته. شماره حسابی زده، هم یکی از این دوستان خود ما باباش بهش وایس داده بود من یه جا گیر کردم سریع این پولو بزن به این کارته، اینم براش زده بود، بعدا فهمیده بود با هوش مصنوعی صدا را درست کردم. خب یه جایی نباید باشه شما بفهم بتونی پیگیری کنی ها؟ پولت رفت، فردا آبروت رفت، میخواد چیکار کنی؟ یه جایی نباید باشه. ببین آدم عاقل از بخش اقتصادی وارد میشه برای مردم که همه نسبت بهش سنس دارن، نه همه نسبت بهش حس دارن، میفهمنش، میگه آقا پوله. خدا هم میخواد یه جایی کارایی رو نکنیم کفاره میذاره دیگه، قشنگ بفهمن همه میداش من پول بدی ها، حواست باشه ها، همه درکش میکنن. صده ها نفر من میشناسم طرف از زندان زنگ میزنه به ملت، میگه زنگ میزنه به بیمارستان ها، کد این بیمارستانه، اتاق این بیمارستانه همون کد داخلیشه دیگه، بیمارستانه میگیره فلان. ما اولش این تماس از بازداشتگاه اون هم کجا گرفته میشود مال همون اولش تا این بس بشه. الو اتاق مثلا 247، بله 247. من خودم اگه نمیشنیدم نمیگفتم براتون، من مرده بودم از خنده، صدا معتاد، دکتر فلانی هستم، از زندان داره زنگ میزنه. این داروهای شما همراه بیماری یا خود بیماری؟ یا همراه هم یا خودشه. این داروهای شما آماده است، داروخونه هلال احمره. ببین هوشمندانه حواس میبرد یه جا دیگه، شده 700,000 تومان. خودتون میرید بگیرید یا 750 میگیرن پیک میاره جلو در بیمارستان، جلو در اتاقتون تحویل میدن. عموما مردم چی میگن؟ بگو پیک بیاره دیگه. بعد حواسا میره که این الان بحثش سر 50,000 تومان است، درسته؟ خب خدا پدرتو بیاموز، الان اونجا منتظر، بزن به این شماره کارت. یارو تو زندان لم داده بود مای 50-60 میلیون درآمد داشت، بعد حالا میخوای بری چیکار کنی؟ صبر کنید آقا، بس میخوای بری چیکار کنی؟ بری شکایت کنی که تشریح بشه، وکیل زیر 70-80 میلیون الان میاد اصلا برات کار کنه که بعد بتونی اثبات کنی که 700,000 تومان پس بگیری، که بعد تاش هم اثبات کنی یارو بنزی زندان. داداش من همون تو الان از اونجا داره برات بای بای میکنه، میگه سر و صاحبی نداشت باشه. این که الان چیزی یکی دو سال دیگه صبر بکن با این هوش مصنوعی و تصویر رو. ما الان برای خود ما همین بچه ها درست میکنه، یه روز دارم چینی حرف میزنم، یه روز دارم انگلیسی حرف میزنم، یه روز دارم عربی حرف میزنم، یه روز اردو دارم حرف میزنم، یه روز برای تست یکیشو فرستادم برای یکی از مسئولین برش فرستادن دارم ما شاء الله. من نمیدونستم شما هم چی تسلطی دارید. نتونستم تشخیص بدم صدای خود من، همین لیپسینگ خود من، همین فردا نمیدونم بچت بهت زنگ میزنه بابا سلام فرانجا گیر کردم به من پول بده، چیکار میخوای بکنی؟ چیکار میخوای بکنی اون لحظه؟ بابا گیر کردم این بلا سر اومده پول بزن، همسرت بهت تماس میمونه اینجا گیر کردم تصادف کردم فلان، اصلا هوش مصنوعی بیاد ریل تایم همونجا قیافت عوض کنه، همون هر لحظه همین مگه فیلتر نمی نزن رو صورتشون؟ یه قانون نمیخوادیم؟ نباید اون بابایی که این کارو میکنه بترسه، نباید بگه پوستی از من میکنن. خب این قاعده نمیخواد، این قانون نمیخواد، این همینطور ول. ببینید این یه مسیر رفتنه، یه مسیر دیگه هم میتونی بگی با دو گیگ حاملشون گارد میگیره جامعه حسابی، پس میزنه. ولو اگر حتی همین مثال هم واقعی بوده باشه یک جایی، وقتی شما میخوای برای جامعه تبیین کنی، میخوای حرف بزنی، باید حجت تموم کنی، باید بگن زینف نیست، باید زبان خوش داشته باشی، باید ببینن داد زدنت عصبانیتت برای مردمه، برای منافع ملیته، برای دینته. بله اهل بیت رأی گردنشون بیرون نمیزد. چرا؟ میزد، خوبم میزد بیرون. برای چی؟ لله. و اینا صد بار براتون گفتم شب امام سجاد علیه السلامه، بچه امام سجاد و غلامش کشت به خطا. بهت بخونی تاریخو، چیزی انداخ از اون بالا خورد تو سر بچه، مرد، از ترسش میلرزید بالا نردو، میخواست به فضا. نه ترسی ها، من بخشیدم. دیدی جدی نه، من آزادت کردم. این تو مسئله خودشون. حالا بیرون ببین، پر ارزن از دهن مورچه نمیگیرن، اما موقع شمشیر کشیدنش هم در مقابل مستکبر بیا و نگاه کن. کسی جرأت نداره مقابلشون بیست. همین سیره. امروز من سخنران اگر میخوام سخنرانی بکنم باید این رو ملاحظه کنم. وقتی میخوام در موضوعات دینی سخنرانی کنم بیشتر باید ملاحظه کنم. من قرآن نفرمود آی زن آی پیغمبر با شما من دو برابر حساب میکنم، خطا کنید مضاعف با اتون حساب میشه. چرا؟ چون زن پیغمبری میخواست نباشی، طلاق بگی برو. همینه دیگه، طلاق بگی برو، بمونی دو برابر، چون تو الگویی. فردا هر کاری انجام بدی میگن لابد زن پیغمبره دیگه بابا، بچه میدونسته. امروز من میبینم متاسفانه اینها رعایت نمیشه. دردآور اینا. فلزا برخی از حرف ها برای مردم دیگه باورپذیر نیست. چون کسی که لباس پیغمبر تنش میکنه، بارا عرض کردم ماشین بیشتر از پژو سوار بشه میگن نه یه جور دزدی. بابا شاید پول دار بوده باباش ارثش رسیده ها؟ نه خونده باشه، نه غیر منطقی شده، میبینید حساس شده. باید چیکار کرد؟ باید این حساسیت رو برطرف کرد، باید تبیین کرد. بگه آقا شما میدونستید در بین اصنافی که رفتن در جنگ 8 سال دفاع مقدس به شهادت رسیدن، روحانیت به نسبت جمعیت بیشترین شهید رو داشته؟ یا نجاره رفتن جنگیدن، مثلا خیاطا رفتن جنگیدن ها؟ کسی که در این کسوت بیدن بیشترین شهید رو داشته؟ همین چند وقت پیش نبود در ماهشهر بود، در کجا بود، از اساتید و حوزه با اسنپ داشت کار میکرد که شنو به شهادت رسونه. کجا وظیفه داره رسانه، هم رسانه عمومی، هم رسانه ملی، هم همه بیان بگن این آقا به گوش مردم برسونه. حالا یه دست میگه آقا فلان مثلا چونم شوهر عمه کیه، شوهر خاله کیه، مثلا تلویزیون ایران نگاه نمیکنه. نکنه تو که میتونی با شرف بزنی توی مهمونی میبینیش. یادم سوار هواپیما بودیم، بعد یه آقای کنار ما نشست، خیلی ماشاءالله درشت، این صندلی هواپیما هم یه خوبیله صندلی دسته همین وسط داره، اونم داد بالا که اومد سمت ما. اونجا جا نمیشه، ما هم چیز نگفتیم. بعد هواپیما به تأخیر خورد، قطعه رو گفتم بیان همونجا درست کنن، درست کنن. ما یک ساعت و نیم تو هواپیما گرما کشیدیم، اینم خوابش برده بود چون خیلی ماشاءالله درشت هم بود، خور و پک می‌کرد، همه بهم گشتن می‌خندیدن. اصلا منم این چی جلومو باز کردم داشتم سخنرانی ما آماده می‌کردم، موضوع چی بود؟ موضوع در مورد جنگ 33 روزه لبنان بود سال‌ها پیش. بعدا من فهمیدم که از مسئولین اون استانه، جز عجایب مملکت ماستی. بعد من دیدم بنده خدا خیلی عرق کرده، این یه برگه‌ای هست جلوی صندلی هواپیما که گفت آقا راه فرارش کجاست، چی به چیه، نوع هواپیما رو معرفی می‌کنه. این همینجوری برداشتم شروع کردم اینو باد زدم، بنده خدا رو داشتم همینجوری بادش می‌زدم، این بیدار شد، به خوشش اومد، خیلی گرم بود، اصلا نمی‌تونید تصور کنید. بعد بیدار شد، این یه لحظه دید مثلا این چیکار داره می‌کنه، تعجب کرد. بعد متوجه شد مثلا من داشتم یه لطفی بهش می‌کردم، خیلی رو ذهنش اثر گذاشت، چون من که نمیستم بخواد بیدار شه، یا من که نزدم بیدارش کنم، خودش بیدار شد. منم نمیشناخت چون سالها قبل بود، اینجوری شاید معروف نشده بودم. بعد همینجوری نگاه کرد و دیدم خب خودش بیدار شد، گفت آقا دست شما درد نکنه، خودش معرفی کرد، به زور شماره رو گرفت، شماره شو داد، گفت حتما اومدی باید بیای من خدمت شما باشم، من خیلی خوشم، حالا لطف داشت. بعد یه نگاه گفت به جای این که بری درباره حزب الله لبنان و اینجور چیزا حرف بزنی، گفت کارت چیه؟ گفتم من دانشگاه درس میدم، دعوتم میکنن. خب جان که بری برای حزب الله لبنان، چون دید کاغذامو، بیا برو مشکلات کشور خودمون حرف بزن فلان. گفتم شما درست میگید، برای مشکلات کشور خودمون باید حرف زد، هم زدم هم چش درنده خواهم زد. جسارتن سالوز جنگ 33 روزه لبنانه، موضوع جنگ 33 روزه لبنانه. یعنی شما میفهمید من الان برم اونجا راجع مثلا مسائل اقتصادی خودمون حرف بزنم؟ دید خیلی غیر منطقی حرف زده، گفت نه. گفتم حتما من این کار کردم، بعدم خواهم گفت اصلا من آدم منتقدیم، معتقدم ما خودمون اگه نقد نکنیم مردم گوششونو میچرخونه سمت دشمن، او دیگه چرت و پرت خواهد گفت، درسته؟ بعدن دیگه حالا اون سفر انجام شده، چقدر ما بدبختی کشیدیم تو اون پرواز به خاطر تأخیرش، مثل بعدن شناخته بود، به من زنگ زد، یعنی بعدن شاید نشسته بود سرچ کرده بود چیکار کرده بود. لطف هم داشت با ما، بعدن فهمید از نظر سیاسی ما 180 درجه مقابل همین. از مسئول محترم دولت آقای دکتر روحانی بود، همون سال اولش 92 اینا بود، 180 درجه ما. یه مثال زدم از چی؟ از این که میخوام بگم ببینید اول اون محبت تو باید نشون بدی. مملکت این جور مسائلش متاسفانه وله، و الا ببینید چقدر رهبری تاکید میکنم یه حلقه های میانی را دریابید. حلقه های میانی یعنی که هم امثال ماها، میگه اینا ترنسلیتور و مترجم و دیلماج با مردمن، اینا حرف ما حرف مردم میگیرن به شما انتقال میدن، حرف حاکمیت میگیرن به مردم. اینا کسان هم حرف حاکمیت رو میفهمن هم حرف مردم میفهمن، چون خیلی جاها حاکمیت حرف مردم نمیفهمن، مردم حرف حاکمیت میفهمن. اینها باید ابزارهای تو دستشون باشه. علی یه نماینده مجلس شما میدین نامه میزنه میگه که آقا فلان بانک وام بده به این بنده خدا، چرا؟ چون که از اون حلقه میانیه دیگه. میگه من نماینده مجلس سرانگشتان مسئولین جمهوری اسلامی بین مردم هم. راست میگه، نماینده مجلس ها بیشتر بدین مردم میچرخن، چرا؟ چون رأی میخوان. میگه من میرم میگه آه اینجا وام میخوام، آقا اینجا گیر کردم، این نسخه دارومه، این فلان. میگه من چه ابزاری دارم؟ میگه پس لااقل من به چند نفر بتونم معرفی کنم دیگه. یعنی یه ابزاری ناخودآگاه وسائل و مسائلی شکل گرفته، ولو غلط باشه ها، اما این شک گرفته نمیتونی باش مقابله کنی، چون اصلا میطلبد این را. ما الان نماینده داریم یهویی از شهر، مثلا نماینده شهرستان، نماینده تهران اشغال میکنم بدونی، نماینده شهرستان اینجوری نیست، نماینده شهرستان هست مثلا یهویی میبینی 50 نفر با اتوبوس اومدن جلو در خونش، اگه راهشون نده، اگه همون شب نتو خونش نخوان، فردا بدبخت اونا. من بوده مثلا با این نماینده جلسه داشتم، بعد دیگه گفت آقا من باید برم. گفتم چی؟ گفت آقا از شهرستانمون یه ایلی رو افتادن دارم میان اونجا و من باید باشم خودم ازشون پذیرایی کنم. خب او آدم اگر این رو میگذاری باید ابزارش هم براش فراهم کنی. چه اشکالی داره یه نماینده دفتری داشته باشه؟ چه اشکالی داره یک نماینده مهمانسرایی برای همین کارش داشته باشه؟ هیچ اشکالی نداره. اون مال بیت المال، یه روز نماینده اصولگرا اونجاست، یه روز نماینده اصلاح طلب، هیچ اشکالی هم نداره. ابزار کارشه. شما چطور پلیس وقتی میاری سر کار میگی خب این ماشین خوب بهترین ماشین بعد همش دست پلیس باشه؟ ماشین پلیس همیشه با سرعتش از ماشین دزدا بیشتر باشه. موتور پلیس باید سرعتش از موتور دزدا چی باشه؟ بیشتر باشه. برای مجوز نمیدن به سرعت موتورا. اسلحه‌اش باید بهترین اسلحه باشه. اصلا وسایل نظامی از نظر استانداردها همیشه چیه؟ بهترینه. برای چی؟ خب اینجا می نماینده است، ابزاری لازم داره. آقا نماینده است میخواد بپیچه تو کوه کمر بره به روستاها سرک بکشه، حتما باید یه ماشین خوبی داشته باشه. میخواد با پراید بره اونجا، آرتون خوبه؟ اینا دیگه اون تندروی که اونا میگن اینا اشتباه. منم میگم اشتباه. یک مسئول جمهوری اسلامی کلی برای زحمت کشیده حالا بره مثلا تو دره بیفته به رحمت خدا بره. ای چرا این کارو باید بکنیم؟ این حلقه های میانی باید شکل بگیرن و این حلقه های میانی باید سازماندهی بشن و این حلقه های میانی باید امکاناتی در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن این کار انجام بدن. ما دیدیم هیچ کی توی مملکت به فکر این چیزا نیست، خودمون رفتیم این کار رو انجام بدیم. خودمون رفتیم اندیشکده زدیم، خودمون رفتیم یه واحد نم چی زدیم، واحد به همان زدیم. برای چی؟ چون کار مردم رو بندازیم. وقتی شما با حسن نیت، با محبت، با مهربانی و قولا له قولا لینا، بابا دیگه از فرعون پدر سوخته تر ما داشتیم. خدا به موسی و هارون میفرماد میری سراغ و فقولا به شما دو نفر رو بگید قولا لینا، نرم باش حرف بزنید. نرم تو نشسته نفری نامون بر تو باد. آقا سلام، برو اونجا به دین خدا دعوت کن، بگو من میخوام بنی اسرائیل رو بردارم اینطور مثلا ببرم. چه همین با فرعون امروز بچه که من شما خواهم با شرف بزنیم فرعونه. بسیاری از اینها رو من دیدم پر از بغضن، پر از ناراحتین، پر از حرسن. اصلا فقط باید بشین اول یه نیم ساعت حرف بزنه، هیچی نباید بگی. حرفش که تمشه خود آروم شد میگه حالا من حرف بزنم. خیلی پیش اومده من یه جو مثلا چه میرم خیابون میبینن داریم و سوپرمارکت داریم خرید میکنیم، میبینم یه فرودگاه میبینن. ها آقا فلان، مثلا من یه جایی رفت فرودگاه بودم، فرودگاه ایلام، یه بنده خود اومدم از کربلا زمینه اومدم تا ایلام، از ایلام از مهران بقا. از ایلام میام تهران. اومد جلو من شروع کردم چه انتقاد کردم هر چی که از جمهوری اسلامی ناراحتی داشت سر من. من همینجوری گفتم آروم، بقیه مردم آروم جمع شدن، بقیه میخندن گفتن داداش آخه این چه منطقیه فلان. این بنده خود گفت آقا کانتر داره میبنده، کارت ملی تو بده من ببرم بگیرم. من گفتم پس بیا شما برو بگی من بقیه حرفایشونو گوش کنم. تو نه در بدن کارت ملی من خیلی در بداغون بود، یعنی انقدر اشتباهی افتاده تو لباسشویی نمیدونم چلا. بیا چرا کارت ملی این شکلی؟ اینی که گفت همه چری که دنخنده میگه با من تولی بهانه یا کارت ملی من به تو چرا شده. باشه میرم گیر میکنم یه جا، میرم یه دونه دیگه میگیرم. ببین این یعنی چی؟ یعنی پره دلش پره. ببین عزیز من یه مثال زنزلیلانه بزنم. وقتی داره تو خونه جارو میکشی دقت کن، یه جای شک داری این آتشخاله که گرفتی تو لوله جارو برقی گیر کرده یا نه، چیکار میکنی؟ هر از شنگاهی یه شیعی مثل حب قندی، یه هست خورمایی، یه چیز رو میکشی تو، ببینی صدا تقه میاد تا ته قشنگ میاد باز راه یا نه، درسته؟ وقتی میخوای برخورد بکنی هر از شنگاهی یه دونه درش باید بره اون تو تا مطمئن بشی با بقیه هم برخورد درست داره صورت میکنه. این اون حجت هم کرده است. اینی که شما تو سیره اهل بیت شما میبینید مثلا برخوردها با نزدیکان به مراتب بیشتره، روند دستگاه قضایی باید این باشه، اصل دستگاه قضایی باید این باشه. کی جرأت میکرد جلو امیرالمومنین مثلا دست به سمت بیت المال ببره با اون کاری که با عقیل کرد؟ میدونید معاویه بعد اون ماجرا که میره عقیل میره سمت معاویه دیگه، آخرش عاقبت به خیر میشه ها، اما میره بعد از این برخورد امیرالمومنین میره. ببینید امیرالمومنین چه ریسکی کرده. فکر کن الان مثلا برادره مثلا مسئول اصلی کشور بره سمت دشمن به خاطر چی؟ یه پول چیزی هم نخواست ازش بیا مثلا یه خونه طلا درست کنه تو زرب این چیزایی که مثلا بقیه آقایون داشتن خورده بودن برده بودن به منم اونو بده که داغ کرد زغال گرفت سمت دستش از رد. همین پیچه امیرالمومنین جدی اصلا یه ریسک سیاسی داره میکنه. از فرده این برادرم یا فرده بره به دستگاه معاویه بس میشه بگه آقا من برادرشم، من میگم این بود علی، بره تو شامات بره بشنه بگه آقا علی نماز نمیخوند، علی فلان بود، علی به همان بود علیه السلام. اما امیرالمومنین از این کوتاه نمیاد، میگه بذار خبر این وریش به چرخه که علی آتش سمت دست برادر خودش گیر. چون مسئول عزیزی موقع حرف زدن و موقع عمل کردنش داره امر معروف نهی از منکر میکنه، داره جهاد تبیین انجام میده. چون غیر مسئولی که حلقه میانی است، آن سخنران است، آن منبری است، اون کسی که به شبهات مردم پاسخ میده، او هم به اندازه خودش باید اینا رعایت. امروز دقت کردی اصلا با شما مردم من کاری نداشتم؟ تمام سخنان من ناظر به اون گوینده و اون کسی بود که میخواست برنجام با شنونده کاری نداشت. ما باید درست بشیم. ما باید درست بشیم. این واقعیت. منتها وقت بذید. حجت تمام کنید. در همین اتفاقاتی که تو انتخابات تو کشورمون افتاد خیلی مسائل پیش اومد که من حرف نزدم راجبش. خیلی گفتم آ بیا حرف بزن، گفتم نه، اول باید حجت رو به خدا تموم کنم. به خودم تموم کنم. به یک سری از دلسوزای نظام که من تماس گرفتن گفتن حالا فعلا شما یه خورده به اونام تموم کنم که بگم ببینید این شد یا نشد. و وقتی ببینید روند اصلاح نشده نه ما اکشت میترسیم، نه کسی علیه سینوستا حرف میزنه کسی حساب نمیبره. خب بفهمید. خب اما داد بیدادی که موجب تضعیف اصل نظام بشه به چه در نخوره؟ این یا هر راست نشاید گفت بگرد از این آقایی با من تماس گرفتی سالها پیش بود، 4 سال 5 سال پیش، و شما در مورد این فرد مسئله دارید؟ گفتم چطور؟ گفت یه جا نقل قول شده، آدم اطلاعاتی بود، کجا نقل قول شده شما چیزی در موردش میدونید یا همچین چیزی گفتید مثلا؟ گفتم که چرا چی شده؟ گفت ایشون یک جاهای رفت آمد داره برای اون مجموعه مهمه، اگه این باشه برای شما مهمه. گفتم خب من تلفنی که نمیتونم بگم حرف بزنم. گفت باشه میام اونجا. همون روز من میگه دو تا جلسه داشتم جابجا کردم و کنسل کردم اینا که این کارش خوب خیلی واجبه. اومد گفتم بفرمایید. گفت آره همچین چیزی گفتم، بله اینطور بود اینطور بود اینطور بود. گفتم اینو برای تو مهمه؟ گفت بله. گفتم خب این چیزی نیستش که این بنده خدا اینو اینه اینم ها. گفت واقعا اصلا اینجوری ریخ به هم؟ گفتم نه نیست. گفتم برای چی اینا رو؟ گفت نه، کسایی که تو این مجموعه رفت آمد دارن بالاخره ملاحظه بیشتری در موردش داره. یکی از مجموعه گفتم آه. پس اگه این آدم برای تو من بچه رو فلانی و فلانی و فلانی هم که میان اونجا باشون کاری ندارید بجا بودم چون اونا هم هستن. یه موقع بیرون رفتن در رو تو صورت خودش باز کرد، یه برگشت با اینجا گفت تو خیلی بیغیرتی. گفتم دست شما درد نکنه، برای چی؟ گفت چرا سفید نمی کنی؟ یعنی اینا رو میدونیم. گفتم آره ما سن سال نداریم، یه حال ارث مرث این چیزا هم هستش، حالا تو این یورو بیل گیر دادی به رنگ موهای ما. منظورش این بود که چی؟ گفتم آقا قرار نیست که هر کس هر چی میدونه دادا بیدو رو بندازه، دادا بیدو رو بندازه این برمان که. بعضی از همین مسائل انتخابات که گذاشت برای شما باز بشه شب خوابتون نمیبره. از حرفهای برعکسی که زده شد از چیز، اما خوب شد که جامعه امروز آرامش میخواد. بله یک جدی داره اصول جا به جا میشه باید بیای وسط. اینو فراموش نکن. نکته آخرم، دشمن دشمن باهوشی، دشمن دشمن با تجربه، دشمن دشمن با امکاناتی هست. همزمان همیشه وقتی فضای امنیتی نظامی پررنگ میشه شما از قضا بیشترین حملات تو حوزه فرهنگی اجتماعی صورت میگیره، چون تمرکز کجاست؟ اونجاست. آقا الان ترامپ داره میاد، آقا الان وعده صادقه نمیدونم مثلا اینو باید اجرا بشه یا نشه فلان، الان جامعه نباید این دیدید پیشروی یوهوی لخت مادرزاد میشه. من یاد گرفتم بعضیشون مواد مخدر مصرف میکنن مثلا. خب بعد شما نگران میشین که این دیگه داره جابجا میکنه همه خطوطو، مثلا بحث سر چارلاخمو نمیدونم شال و مال این چیزا نی، کل مردم نگرانن الان، همون سرلختاشونم تو اندازه حجاب و شکل حجاب و اینجور چیز اگه بحثایی دارن، اما با این مشکل دارن، خانواده دارن. با چی آقا یه دقیقه نه اینا الان میخوان حواسا رو پرت، حواسو چی پرت کنن بابا؟ این دیگه رو لخت مادرزاد شده دیگه. به قرآن تو آمریکا هم اگه نفر لخت مادرزاد بشه بره روی ماشین پلیس بشینه فوش بده پایین ببین چی کارش میکنه، آب کشش میکنن همش. مگه سر رحم میکنن جلو پلیس وایسی بر پلیس گوش ندی بگه دستاتو بیار بالا دیر بیاره بریم میگن داره یه کاری میکنه میزنه. سال چند نفر تو همین آمریکا همینجوری کشته میشن؟ میبینید فرهنگیست یوی حجمه رو میبرن بالا، اجتماعی حجمه رو میبرن بالا. این که نمیشه یه بیان گسلها رو تحریک کنن، حرفای بسیار سخیف نسنجیده تو فلان بازی فوتبال زده بشه بیان فلان کاری نداشته بشه، حرفای تجزیه طلبانه زده بشه، حرفای زشت رکیک زده بشه و تو همه شبکه اجتماعی بچرخ. مهم نیست بچه تو اون استادیوم بوده یا نبوده، بیرون هم بوده داره میشنوه دیگه، داره فیلماشو میبینه دیگه. بیا گسلهای قومیتی رو فعال کنی، بگی ترک فارس نمیدونم چی چی. بیا گسلهای مذهبی رو تحریک کنی، بگی اگه یه نفر سنی باشه وام 0% بهش میدم. ای بابا بخشی از کشور این قانونی داریم برای هممونه دیگه. مگه مثلا موقع رأی دادن اونم یه رأی داشته منم یه رأی داشتم دیگه، و چه حرفیه یعنی چی؟ گسلهای قومیتی هم مذهبی رو هم بیا تحریک کنی، گسلهای سیاسی هم بیا تحریک کنی، بیا بریم مثلا یه سری افرادی که میدونید حساسیت روشون اصلا مجرمن بیان قهرمان ملی هم. همه این گسلا رو تحریک بکنی بعد بگی وفاق و گرفتی ما رو دیگه. وفاق یعنی همین گسلها فعال نشه، یعنی سکوت کنی چش حرف درست باش ور نرید. پس نمیتونی شما بگی اون جامعه با نگرش خاص روی این حرف حساسه ارزشهاشه سکوت کنه؟ نمیکنه. جمهوری اسلامی که سهله، واسه بابت همینا اسلام رو قبول کرده، واسه بابت همینا انقلاب کرده. یک روزی یک مستندی بی بی سی ساخت تو همین مملکت در مورد یهودیا، به یهودیه گفت، به یهودی ایران کلمه خودمون، گفت چرا نمیدید اسرائیل تو موندی؟ گفت برای اینکه بچه هام تو ایران سالمتر بار میان. یعنی یهودیه میگفت بچه های من در ایران به خاطر قوانین اسلامی سالمتر بار من برم اسرائیل، اونجا سکولار ها که من 90% جامعه سکولاره، بچه‌م از دین به در میشه. مستند بی بی سیه. آقا جان یه دقیقه صبر کن، رابطه با آمریکا مگه مد نظر بوده؟ خب قبل انقلاب که مثلا خود رابطه با آمریکا بودیم، خودمون رابطه آمریکا بودیم تو حتی یادتون رفته؟ مگه فقط بحث هسته‌ایه؟ شما تو نیروگاه اتمی بوشهر از اون موقع شروع شد. و قصه سر چی بوده؟ سر یه سری ارزش‌های ملی و دینی و کرامت انسانی و استقلال. و الان شما دیدید همین بخص وزیر کانادا چیش گریه میکرد؟ زجه میزد جلو ترامپ، میگو خیلی نامردیم، ما این همه شما کمک کردیم، تو 11 سپتامبر این کاری کردیم، تو فلانجا این کاری کردیم، تو کرونا این کاری کردیم، فلانجا سیل اومد نیو اورلان کمکتون کردیم، طوفان اومد کمکتون کردیم. همینه برادر من، استکبار ذاتش اینه. الان کانادا FATF رعایت نکرده، امضا نکرده، گروهک تروریستی داره، از گروه های تروریستی در خاورمیانه حمایت میکنه. چیکار کرده که ترامپ گرفته روش؟ استکبار یعنی این هر لحظه یه لحظه برمیگرده میبینی طمع میکنه به داشتی تو. اون پانامایی‌ها که پیغام دادن به چین گفتن دوبار کشتی دادیم برانه، این قاطی کرده، ترامپ قاطی کرده، همه‌شون دارن به هم پیغام پسخون میفرستن. من هم توییت زدم گفتم خدا وکیل من به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. خب این استقلال بله هزینه‌ایام بفهمیم چجوری اینو بعد مطابق مردم ارزش این باید چه حرفی زد به این گاو شیرده؟ دفعه قبل که سر کار بود 4 سال دفعه قبل که سر کار بود 4 سال پیش چی بهش گفت؟ گفت این گاو شیرده است، من میرم میدوشمش. این بن سلمانو بچی رو دوربین گفت، یعنی یارو هیچی حساب نمیکنه دیگه. این دفعه اومد بهش گفتم ببین اگه 400 میلیارد دلار 500 میلیارد دلار میای سرمایه‌گذاری می‌کنی، یه سفر اول میام عربستان بابت این سفریان 400-500 میلیارد دلار، بعد دید عربستانی میگن آره آره میام سرمایه گذاری میکنیم، که خالق اینجوری بکنش 1000 تا. آقا 1000 میلیارد دلار میدونی یعنی چقدر پول؟ اون مردم با خودشون چی میگن؟ این اخبارشون وقتی این اخبار رصد میکنن میگه تو کل جهان وقتی میگن گاو گاو شیرده، یه گاوی میاد جلو چشه گاو ماده‌ای که دارن میدوشنش دیگه. تو آمریکا بگی گاو شیرده، عکس عربستان میاد جلو چشه مردمش. مثلا اون گاو یه چیز دیگه میدونن. جانم شما نیم ساعتی هی داری جان. بله ما بله فهمش من بلند بگم چی فهمودن که بقیه بشنون. فهمانی آقا ما یه سری نماینده رای دادیم، یه بخشی از همون نماینده که شما گفتی بیا رای بده رفتیم رای دادیم جبهه موسوم به صبح ایران. الان مطالباتی داریم چیکار بکنیم چی بیم؟ یه بخشیش من اصلا دنبال چی بودم؟ من که اصلا دنبال ورود به عالم سیاست نبودم. هم کاری داریم برای مهدویت فعالیت میکنم، اونو با عالم آدم عوض نمیکنم. اما 4 سال قبل که اومدیم کاری دیدیم هیچی. 4 سال ما مردم گفتیم آقا بیاید به این یار رأی بدید، شفافیت و هیچ چه منجام ندادن، هر روز بازی دادن. من اون موقع هم گفتم اگه این کار نکنید دفعه لیست میدم، اما جدی نگرفتن. یعنی بگه لیست دادیم ناراحت شدن، چرا اومدی تو بازی بزرگترا؟ مثلا اینجوری هم دیگه، اینا مستکبرن، یه روی استکبار، نه حالا ذاتن همه نه، اما یه روی استکباری هست که شما بالاخره یه مسیری داره پله رو باید بری، نردبون نمیشه بذاری. اینه درخواستی که ما از نماینده‌ها داشتیم، بالاخره بعد 7-8 سال بالاخره جواب داد. 7-8 سال جنگیدن این شفافیت به تصویب رسید. ما حرفمون اینه، من هیچ وقت به هیچ نماینده‌ای نگفتم که شما باید بیای این حرف را بزنی تا، نه، گفتم شما باید حرفت را شفاف کنی. شما دیدید مثلا نماینده اصفهان ما تو صبح ایران نماینده حمایت کننده شد، نماینده ما به این مرد قبلش هم نماینده مجلس بوده، ایشون گفت من حاضرم بپذیرم شروط. موافق آقای عراقچی بود در چی؟ برای وزارت خارجه. نماینده تهرانی که صبح ایران ازش حمایت کرده بود آقای ثابتی چی بود؟ مخالف. با هم رفتن تلویزیون مناظره کردن، جفتشون رو همین ما حمایت کرده بود. یک از اصفهان آقای مقتدایی، آقای ثابتی هم از تهران. من همونجا توییت زدم گفتم ببین چقدر خوبه شفاف این آقا داره میگه دلایل این که عراقچی وزیر خارجه بشود خوب است اینه، اون آقا هم داره میگه چی؟ من مخالفم اینه. هدف من نوعین بوده، من مستکبریستم حرف رو مردم تعیین کنم بگم باید این را بگویی، نه، تو باید هر چه میخواهی بگویی را علنی به مردم هم بگوی. تو اصلا برو تو مجلس کلت را برو، ما مردم بفهمن داری چیکار میکنی. حالا اینجا میمونه سر شفافیت آرا چی شد؟ اینا خودشون یه قانونی تصویب کرد، بالاخره نتیجه قانون شد و ماه یه بارم باید اینا چیکار بکنن؟ به روز رسانی کنن سایت. بله دیدید به روز رسانی نمیکنم، من توییت میزنم میگم چی شد تو؟ یه ددلاینی هم برای خودم لحاظ کردم، این بابامون اتمام مدته که اگر بخواد اینجوری پیش بره اینکه نمیشه که. یه مثال دیگه برای شما بزنم، خب تو ماجرای آقای ظریف اون بحثی که اومد، آقای زهره‌وند برخلاف بقیه رای داده بود، اما همه شما فهمیدید درست یا نه؟ همونجوری که صحبت آقای ثابتی آقای مقتدایی رو همچی فهمیدید، اینجا هم فهمیدید. آقای زهره‌وند من خودم بهش زنگ زدم گفتم آقا مردم دارن تماس میگیرن برو بشین جلو دوربین توضیح بده، گفت پس فردا. گفتم دیر میشه، همین امشب یکی از بچهای سیاسی زنگ میزنه صوتی ضبط کن، هم صوتی داد بیرون بنده خدا هم تصویر اومد نشست چیکار کرد توضیح داد. وقتی توضیح داد شما دیدید عجب این آقای زهره‌وند با اینکه مثلا موافق رأی داده بود اما این دیدگاهش دیدگاه چی بود؟ از قضا از جنس انتقاد با آقای ظریف بود، میگفت من میگم موافق بیاد تموم بشه برید، اینا میخوان این استخون لای زخم نگه دارن، همینجوری همین موجب رشد جامعه میشه که مردم بفهمن این آقا چی گفته و او آقا مجبور بشه بیاد توضیح بده. همین توضیح دادنه چیکار میکنه؟ جامعه رشد میده. نه عرض میکنم حالا توی مرحله بعدی به من که دیدگاه مثلا اقتصادیم کاملا مشخص سخنرانی کردم، مدعی هم هستم از غذا، معتقدم راه های دیگه به خطا میره، راه نجات کشور با داشته هامون با وجود این درگیری هایی که توش هستیم الان اینه. با خیلی ها هم نشستم، با صدها نفر نشستم که همشون مدعی بودن اقتصاددان بودن، الان میگم در مجموع اینه. مثلا ماجرای بنزین الان دو تا گروه دارن، میگه که دست نزنید همینجوری بمونه، میگم خب دیگه خیلی دارن اسراف و فلان میشه و قاچاق میشه و بهمان میشه، یه دی از بیخ صورت مسئله رو پاک میکنم میگه اصلا قاچاق بنزین وجود نداره، دروغه، قاچاق گازل وجود نداره، یه حرف سخیف و بدی اشتباهیه، میگن ابی نداره واردات انجام بدیم بدیم به مردم، دست به قیمت بنزین نزنید. این یه دیدگاه، یه دیدگاه دیگه میگن نه گرونش بکنیم که نتونن. ما چی میگیم؟ میگیم نه شما خود بنزین رو بده به من، خودشون مصرف. درست شد؟ یه مسئله دیگه هم باز تو کشور امروز، یعنی شرایط واقعا 4 سال پیش نیست، به هر چی میخوای دست بزنی مسئله امنیتی. ببینید یعنی سر ماجرای حجاب چی شده؟ این میگه آقا شوام گفته این باید بیفته عقب بعد از نمیدونم سالگرد مهسا امینی، بعدش نمیدونم چی، همینجوری دارم میندازم. اون یکی مگه نماینده مجلس نرفت جلوی در مجلس تو تحصن شرکت نگه؟ نماینده کجا بود؟ آقای کامران غزنفری واسه کدوم لیست بوده؟ سوپیرون. درست یا غلط حرفشو میره پشت تریبون میزنه، شمای مردمم شفاف میشنوی یا دفعه بعد بهش رأی میدی یا رأی نمیدی. یه حق چه حق ما این نیست، این نماینده آزاده، ما خلاف قانون نمیشیم، نماینده آزاده هر کاری میخواد بکنه، هر حرفی میخواد بزنه
آزاده، اصلا اون باید آزاد باشه. اما این حق ما هست که آن آقای وکیل، وکیل ماست، بدونیم وکیل ما به عوض ما تو دادگاه مگه نمیگیم وکیلمون چیکار کردی؟ اینجا بفهمیم چیکار کرده. اینم به ما نمیدادن. 7 سال برام جنگیدیم برادر. دادگاهشو من دارم میرم الان میام. چرا راجب این حرف زدی؟ چرا راجب اون حرف زدی؟ چرا فلان کردی؟ چرا بهمان کردی؟ بله، در کشور ما عده‌ای دوست دارن نماینده نفرستن، کیفکش بفرستن تو مجلس. نماینده اونجا بشینه زنگ بزنه آقا اجازه به چی رأی بدم به چی رأی ندم. نه من شما این نیست. آقا من اینجوری هرگز فکر نمی‌کنم. او آدم آزاده. خود منم ممکنه 4 سال بعد همین کسی رو دوباره توی لیستم قرار ندم، بگم آقا من 4 سال بعد بیا. ما دور اولام به دور دوم جابجایی داشتیم. از قضا جابجایی به ضررمون شد. یعنی دقیقاً کسی گذاشتیم کنار، رأی آورد، اونی که آوردیم توی حوزه انتخاب دیگه رأی نیاورد، اونی که رفتن دور دوم اشکالی نداره. شرط عقل، شرط دموکراسی، مردم سالاری همین. جان بله اینم توضیح بدم. خب الان شما میبینید عموم کسایی که دارن انتقاد میکنن به این مسئله نماینده های طیف ما هم. بازم همین نسبت به دلار 83000 تومان که دارن انتقاد میکنن عموما همین صبح ایرانی هم. که از غذا این آقایین به اینا میگن چی؟ تندرو. من شما تندروی دیگه نمیدونم چرا انتقاد کنی دلار چرا 83 تومان شده چجوری میشه تندرو، من نمیدونم الله. نکتهش کجاست؟ اینو باید متوجه بشید. ببینید مجلس تقریبا 3 گروه شدن. 1 اصلاح طلبان مستقلی، 2 طیف نزدیک به آقای قالیباف، 3 این طرفی ها ماها. تقریبا هم اندازه‌شون با هم برابر بود. یعنی 3 تا 80 تا 90 تا بودن. یه عده‌ای هم همیشه داریم تو مجلس 10 تا میریم و 20 تا میرم اون طرف. یعنی 3 تا 1/3 دیگه تقریبا هم با هم میگم اندازه بود برابر. عنایت داشته باشید آقای قالیباف 190 خورده ای بره ریاست مجلس رأی میاره. یعنی همون دوتا. درسته دیگه؟ این دو بزرگواران با همدیگه با یعنی طیف نزدیک با آقای پزشکیان که خودشون موقع تو مجلس بود، آقای تاجگردون، آقای نوری قزلجه، اینا بودن. اون دوتا با هم بستن. یعنی کیا؟ قالیبافی ها با اصلاح طلب ها مستقل شدن 2/3. هرچی بخوان میتونن تصمیم کنن. رأی دیگه من الان بذارم زیر میز، درسته؟ نه رأی قاعده کشور همینه، هر کی رأیش نه. الان اینجوره 5 تا 6 تا صدام الان تو مجلس داره در میاد. از کجا داره در میاد داداش؟ میشون نماینده رو اسم ببریم اینو کیا؟ اون جریانی که ما مطالبه کردیم، درسته؟ گفتیم بدون اینکه قصدش دخالت تو انتخابات داشته باشیم، بعد از پیش ثبت نام‌ها، یعنی بدونی که بخوایم آدمای خودمون رو بیاریم، خیر الموجودین رو انتخاب کردیم. تو همون هیروبیر مراقب بودیم آدمی که مشکوک به فساده تو لیستمون نگذاریم، فلان آدم رو بگذاریم. خیلی تماس ها با ما گرفته میشد برادر شما خبر نداری سر بودن یا نبودن یک نفر در یک لیست. من جنگیدم دور دوم همین تهران، مگه 16 تا خونه خالی نداشت؟ چرا ما 13 تا معرفی کردیم؟ هیچ کس این کارو نمیکنه ها، هیچ کس. به خاطر که من که میخوام چیز کلای برای ما نخواهد، نمدی نخواهد داشت برای ما. ما اون دنیا باید بتونم پاسخگو باشم، باید حجت داشته باشیم. سخت بود. بعد یه نکته هم میگن برخی از این دوستان، حالا بگم جالبه، من نمیدونم برای چی، حالا خوب بود پرسید، خدا پدرتو بیامرزه. نمیپرسیدید نمیگفتم، چون پرسیدید دارم میگم. بعضی از دوستان میگن بیاد، نمیدونم بین بچه های انقلابی اختلاف افتاد، اینا رئیس جمهور شدن. خیلی ها دارن میگن این برابر. درست یا نه؟ جسارتن یه دو سه تا پیشفرضی دارید که من اینا رو نمیفهمم. شما خبر داشتید آقای رئیس میخواد شهید چه؟ ای شیطان. از کجا میدونستید؟ انتخابات مجلس بوده، شرکت کردیم، رقابتی هم شده، از قضا ادا هم نبود، واقعا رقابتی شد.
اگه همین ماها هم شرکت نمی کردیم مشارکتی در کار نبود. میشه بفرمایید اگه ما نبودیم مثلا لیست برادران عزیز ما در شانا با کی میخواستن رقابت کنن؟ پایداری هم که تو لیست اونا بود که خودشون با خودشون جلو آینه میخواستن. رهبر ما از ما رقابت خواست. هر کاری از دستشون در اومد بعضی از این کنشگراشون شبکه‌های اجتماعی کردن، چه تهمت ها زدن، هرچی از دستشون. ما قانونی رفتیم قوه قضاییه شکایت کردیم. من اعتقاد دارم مسیر همیشه قانونی خودم پیش میرم، باز برای اینکه حجت تموم اینو بدونید. مگه خراب بود؟ ما میدونستیم. از روزی که آقای رئیسی به شهادت رسید و قصه ریاست جمهوری اومد سر کار، بنده یه توییت زدم، درست یا نه؟ توی توییت جدیدم وقتی شورای محترم نگهبان تایید سال شاد داد بیرون، من چی گفتم آقا شما؟ که گفتم پزشکان رئیس جمهور و بدیهی بود. دو، به چه توییتی استناد کردم؟ توییت 4 سال قبل که در مورد آقای پزشکیان زده بودم که گفته بودم این بیاد رئیس جمهوره. اون که 4 سال قبل بود که خیلی هم سر صدا کردم پیشبینی فلانی. آیا بعد از اون هم از ما صدای در اومد؟ یک طرف سکوت کرد به خاطر مصلحت بالاتر که اصلا موجب وهم بعضی از اینا شد. بکن لازم مثلا خبری یا نمیشه. چه حرفا زدن؟ اینا پولشویی کردن، اینا فلانن، اینا به امانه. کو خدا جا حق نشسته. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. پس این ماجراست. شما انتظار دارید مثلا تو مجلس اگه همین 2/3 دارن چیکارش می‌کنین؟ اصلا بز رو شقیقش. بله ما میگیم همون 2/3، 1/3، 2/5 هر چی هستی علنی کن، رأی تو مردم بشناسن. مردم بدونن آقا یه عده دوست ندارن، اصلا دوست ندارن بی حجاب بیان تو خیابون دیگه، درسته؟ ورزش اینه دیگه. بدونه کیه محکم دنبال حجاب، بشناسه دیگه. دفعه بعد به اون رأی نده. یا برعکسش. این که یک نفر رئیس تو انتخابات بیشتر میشه، کمتر میشه، اون به ما ربطی برادر نداره. حداقل تو رئیس جمهور، ریاست جمهوری هیچ ربطی نداره. شما دیگه مداخله نکن. کاری نکردم. من به شما بگم جز بدیهیات هست یک نفر 2 قرون سواد انتخاباتی خدا شاهده داشته باشد. برای من میگم بعضی از این آقایون این دورو بریاش نابود کردن، نابودشون کردن. برای چی؟ برای اینکه خودشونو میخوان شیرین نگه دارن که دور طرف باشن. گفت بابای زمان ناصرالدین شاه آورد گفت اینجا رو بکن به آب برسی. هر چی کن به قنات بود چی بود به آب نرسید. گفت داداش این آب نداره. گفت ای برام آب نداره، برای تو نون داره، تو بکن تو مزد تو میگیری. برای این بادمجون دور قابچینا، این مگسان گرد شیرینی، برای اینا نون داره که یه نفر بمونه بجنگ تا آخرین لحظه پول بگیرن بابت توییت زدن، پول بگیرن بابت انتخابات، پول بگیرن بابت. برادر من وقتی انتخابات 2 قطبی میشود، مردم به کی رای میدن؟ به 2 سر قطب. کسی که وسط قرار بگیره چیه؟ قطعاً ذب شده. خودش باید بفهمه رو کنار. مثال براتون بزنم. 88 2 قطبی بینه کیو کیشه گرفت؟ احمدی نژاد میرحسین. دقیقاً هم رای بین این دوتا تقسیم شد. کروبی چقدر رای آورد؟ کنار نرفت دیگه وایستاد. چقدر رای آورد؟ از آرای باطله کمتر. یادتون نمیشه گفتن رقیب آرای باطله؟ رئیس ستاد کروبی کرباسی به میرحسین رای داد. آره دیگه، اصلا اون میشه علم، میشه اون پرچم، میشه اون، بعد دور اون جمع میشی برای گفتمانت. بدیهیه یک نفر طرف آقای پزشکیان باشه، یک طرف آقای جلیلی باشه، اینا میشن 2 سر قطب. معلومه مثل یکی مثل پور محمدی رای نمیاره. آقای پور محمدی بد است؟ خیر. آقای قالیبا بد بوده؟ نه. چرا؟ خب 2 قطبی اینجا شکل شده. بدیهیاته. یعنی یه نفر به خدا قسم یه بار تو عمره تو مدرسه شورای دانش آموزی شرکت کرده باشه اینا رو میفهمه. که ما چی نمیگیم دیگه، هیچی نگم، بهتره به خدا. که من اگه حرف بزنم مستند حرف بزنم با عدد و رقم و استدلال. بعد بیای بگی آه چی شد مردم چون اینجا؟ خب بله
میرفتید از اول شما انقلابی ها میشستید با هم دیگه میگفتید یه نفر میاد به نماز نیاز میشه. تازه خوبه بدونید حالا که اینجا من بنده جزو کسایی بودم که خیلی هم پیگیری کردم که یه ستادی باشه، اجماع صورت بگیره، فلان باشه. توییت های بنده هست، یه روز دو روز مونده به انتخابات، آیا ببینیم خبر به زودی اتفاق خواهد افتاد، آیا زاکانی میرفت کنار؟ از کجا بود اصلا ستاد اجماع من میگفتن که آقا این داره میره کنار، میریم کنار، به یه نفر میرسه. شب انتخاب رفتن تو مشهد نشستن بس فلان این اینو گفت اونو گفت نرسیدن بچه یه از ماه بروسلیم من کشتم. خوبه؟ بپذیرید باشه گردن من، اما بپذیرید اصلاح کنید. واقعا جامعه اینه، ما یه مسجدی کنار دفترمونه، اون مسجدم از نظر سیاسی رأیش، نگاه سیاسیش تو انتخابات مجلس با ما یکی نبود. بنده که اومدم رأی بدم اون روز، رفتیم مسجد مسجد میدون حفوظ نبوت، چی اسمش؟ مسجد النبی، معروف هم از بزرگ، گفتیم اینجا بریم بود. بعد وایستادیم جلو دم در یکی از این بچهای ما، نه والا اینجاست نه، خب که کارش رسانه است، اومده بود عکس بگیره و اینا، با هم اصلا بریم رای بدیم. وایستاده بود تمام مسجد کنار، ما داشتن حلیم میدادن سر صبح برای اون کسایی که اول صبح میرن رای میدن، بالاخره سنت حسنه ایه. اینجا برداشته بود یه دونه کاسه، گفت تمام مال اینجایی؟ گفت بله. خدا عزت نگذره بگی کاسه علی میشه تو چرا فوش میدی؟ شما ها کاری کردید که علی مطهری رئیس مجلس میشه، نوبخت نایب رئیس اول، با هنر از کرمان نایب رئیس دوم، یکیشون رای نیاورد. بس که دروغ میگن به حزب الله، یه لولوی از اصلاح طلبا میسازن، لولوی اومد هر چی من میگم تو باید به همین رای بدی. برادر من آقای علی مطهری 72 تهران هم نشد فکر کنم. چرا دروغ میگید؟ بیا انتخابات شرکت، میاره رای میاره، رای نمیاره دیگه داداش، این دعوار نداره که. چه جوری شستشوی مغز دادن خدا لعنتتون کنه، مثلا عامل شکست انقلاب. یک فردی بود در یکی از این شهرها آتیش به جون مردم زده بود، همینطور هم میومد، مردم ریختن تو اینترنت این طرف اون طرف فلان. آقا منم بنده خودم پیگیری کردم، بله کردم، پیگیری قانونی و حقوقی کردم، به اعضای محترم به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشورم گزارش شد مرگ این آدم دادم، به شورای محترم نگهبانم یقین پیدا کردم رسیده، تا روز آخرم پیگیری کردم. روز آخر یه روز یکی از آقای من زنگ زد گفتش که تو داری در مورد این آدم کار میکنی؟ گفتم بله. دروغ که نمیگه، مثلا تا چند ماه پیش از وجود این آدم خبر نداشتم به قرآن قسم. من شما همین 299 تا نمیدونم میشناسید مثلا؟ من نمیدونستم. گفت چرا؟ گفتم گزارش هایی که رسیده اگر درست باشه فاجعه است، من وظیفم اینو برسونم بررسی بشه، من وظیفم تعیین صحت و سقم اینا نیست. مردم علیه این آدم خبر میذاشتن تو اینترنت، منو تگ میکردن. گفتم چرا منو تگ میکنید آقای تهان نظیف شورای نگهبان؟ بیا ببینید چی میگن. به من چه ربطی داره؟ یکی از عزیزان بهم زنگ زد که خیلی هم من دوستش دارم، آدم شریفیه، حق استادی گردن من داره. گفت تو چرا این کار داری میکنی؟ گفتم چرا؟ گفت این اگه رأی نیاره یه اصلاح طلب از اونجا رأی میاره. گفتم شرمنده، استانداردهای من با شما یکی نیست. آین مردم از اونجا یه سوپر حزب اللهی هم رأی برد، این رد صلاحیت شد، اصلاح طلب که رأی میاره هیچ، اوکی هیچ. یه سوپر حزب اللهی از قضا رأی میاره. همینه مردم و جامعه جلو رشد جامعه رو میگیره. با مردم صادق باشید، شفاف باشید، هیچی نترسید. هر روز یه قصه، یه روز تهمت مالی، یه روز تهمت اخلاقی، یه روز تهمت نم چی، یه روز نم فلان. نمیشه که هر کس به شما انتقاد داد اسمش یه فرقه بچسبونید بهش. فرقه پایداری، فرقه جلیلیه، فرقه مساف، فرقه داداش. فکر نمی‌کنی خودت فرقه‌ای وقتی همه داری فرقه می‌بینی؟ گویا یه بابای تو اتوبان داشت راه می‌رفت، بعد رادیو رو وا کرد، رادیو رو همون خانم خبرگو مراقب باشید تو اتوبان فلان جای دیوانه‌ای داره برعکس میاد. این گفت اینا دیوونه‌ن و این صدا سیمایی‌ها.
اینا همشون دارن برعکس میگن. خود یارو بود. وقتی تو همه رو فرقه میبینی فکر نمی‌کنی خودت فرقه ای؟ من به عمرم، به این محراب پیغمبر، به این محراب اسلام باشم. من آقای جلیل تو عمرم نزدیک تا نمیدیم. قاعده جامعه اینه. وقتی تو شکل اینجوری بگی آقای جلیل این طرف باشه، پزشکیان این طرف باشه، این حرفا رو بزنی، این علم رو بیاره بالا، معلوم انقلابی این طرف جمع میشن. اصلا بابت عقیده شون جمع میشن، میگن اگه رأی کم بیاره انقلابمون شکسته. اینا رو متوجه نمیشید؟ اون میشه نماد، اون میشه هویت. بله، کار اتفاق خیلی بزرگی افتاد. ما از ابتدای انقلاب تا الان، اون زمانی که تازه جمعیتمون 36 میلیون بوده، نبوده بین نفر اول و دوم تو انتخابات 2.5 میلیون فاصله باشه. خیلی انتخابات نزدیک شد، کار بزرگی صورت گرفت. مردم بیان تبلیغات کنن، فلان کنن. هر کس هم با آقای پزشکیان رای داده رو سر من جا داره، هر کس با آقای قالیباف رای داده رو سر من جا داره. اشتباه نکنم، همه اینا برای من محترم. همین الان هم با قوای محترم کاری داشته باشن، از من نوعی بر بیاد، از مجموعان بر بیاد، شک نکنید، دریغ نخوام که امیر النومن به عمر ابن خطاب مشاوره داد، به خلیفه دوم مشاوره میده امیر المومنین. این کار مردم نباید زمان بمونه، این برادره که جای خود دارن. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیه و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. تجدید الفرج و قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. صلوات نعت بفرمایید.